خب مرسا جان، خرایت هم خیلی خوشحالم که بازم این فرصت رو خداوند به ما داد و شما هم همجور مشتاق هستید، دوست دارید که بیاید و این فرصت رو با هم دیگه داشته باشیم، وقت کنار بذاریم. خوشحالم که خداوند این فرصت رو برای ما مهیا کرده. خوب هستین؟ سلامتین؟
سلام میام خدمتتون، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو با ما میدین.
خواهش میکنم،
از این برنامه‌تون لذت میبریم.
مرسی برای دلیلش که مجددا اجازه دارین بریم آفیس شما و سوالامون رو بیارم خدمتتون. خیلی متشکرم.
منم خوشحالم که میتونم این خدمت رو برای شما ارزان باشم. اجازه بدید قبل از اینکه بریم به سوالاتتون با هم دیگه یک دعای کوچیکی داشته باشیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگیم برای یک فرصت دیگه ای که فراهم کردی خداوند، از اینکه تو قول دادی که اونهایی که تشنه و گرسنه نیکی مطلق هستن خداوند تو سیراب میکنی. از تو ممنون و شکرگزار هستیم. دعا میکنم خداوند برای خواهرم الهام، خداوند برای بعدم مسعود، از تو میطلبم خودت این عزیزان رو برکت بدی، از اینکه اشتیاق به شناخت بیشتر تو دارن خداوند، این رو برای اونها فراهم کنی و زندگی اونها پر از برکت تو باشه و بتونن اون شهادتی که تو میخوای داشته باشن. شکرت میگم و اینها رو در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.
آمین.
شکر. خب امروز چه موضوعی رو دوست دارید با هم دیگه مرور کنیم؟
در مورد اگه اجازه بفرمایید، در مورد این که چطور گناهان ما بخشیده شده و چقدر ما آزاد هستیم در واقع در مسیح. من این سوالی رو ترک کردم میگم برای مسعودم همینجوری.
اوکی.
با اجازهتون.
خب ببینید، وقتی که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون ایمان میاریم، در واقع آزاد هستیم از قید انجام شریعت برای دریافت رستگاری. دیگه احتیاج نداره که حالا بگیم خیلی خب چون که به عیسی مسیح ایمان آوردیم دیگه هنوزم باید یک تعدادی از این مراسم مذهبی رو مثل چه می‌دونم نماز و روزه و چه می‌دونم زیارت و این حرفا رو نگه داریم، از غیر اونها در واقع آزاد شدیم. ولی این برای این نیست که بگیم خیلی خب چون آزاد هستیم حالا دیگه میتونیم هر جور دلم میخواد زندگی کنیم. فقط یکی از دوستان به من میگفت که آها شما چقدر براتون راحته، حالا به عیسی مسیح ایمان آوردین، میگی گناهات اینجوری عیسی مسیح بر بالای سر بخشیده، دیگه هر چقدر میخوای برو و گناه کن خدا میبخشه دیگه، عیسی مسیح بخشیده. گفتم نه، ببینید اینجور هم نیست، چون در کتاب مقدس میگه که اون کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره با عیسی مسیح متحد میشه، میگه یه خلقت جدیده، اون چیزهایی که گذشته بود در گذشته، اون چیزهای قدیمی قبلی، اون خواهشهای قبلی، امروز دیگه یه زندگی نو شروع شده. پس ما با عیسی مسیح متحد شدیم و این اتحاد با عیسی مسیح در واقع همونجور که معنی اتحاد و متحد بودن این هست که در یک جهت داریم حرکت میکنیم، نمیتونیم برخلاف اون چیزی که عیسی مسیح میخواد زندگی کنیم. پس درست آزاد هستیم و که از قید این سری اعمال مذهبی احتیاج نداره انجام بدیم که رستگار بشیم.
یعنی آزاد نیستم هر کاری دلم بخواد بکنم، منظورتون اینه که شیره؟
خب ببینید، آزاد هستید، منتها هر چی که تو زندگی میخواید انتخاب کنید شما میتونید انتخاب کنید، چون که دیگه الان در عیسی مسیح آزاد شد. فقط یه آیه خیلی قشنگی از توی انجیل یوحنا دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم. به این انجیل فصل 8 رو اگه لطف کنید بیارید، من یک آیه دارم که خود عیسی مسیح این رو برای ما میگه. آیه 36 رو اگه لطف کنین از انجیل یوحنا بخونید خاله ها.
بله، 36 یوحنا 8. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود.
یعنی اینجا منظور از پسر البته لقبی هست که خود به عیسی مسیح داده شده بود و میگه چون به عیسی مسیح ایمان آوردیم و عیسی مسیح است که ما را آزاد ساخته، پس ما واقعا آزاد هستیم. منتها این آزادی برای این هست که ما با عیسی مسیح از این که بخوایم حالا یک سری اعمال مذهبی انجام بدیم که بگیم خیلی خوب دیگه رستگار شدیم، از اون لحاظ نه، ما آزاد هستیم چون که ایمان ما بستگی به اعمال ما برای نجات نداره. این ایمان ما ما را آزاد میکنه از انجام اعمال مذهبی برای رستگار شدن. فقط نگاه کنید به غلاطیان فصل دو. در غلاطیان فصل دو کلام خدا یک قسمت جالبی رو برای ما توضیح میده که چطور به خاطر کارهای مذهبی نیست که ما میتونیم پیش خدا رستگار بشیم. اگر که لطف کنید خانم شما هم باز دوباره این آیه رو برای ما بخونید و یه دو تا دیگه آیه هست میدم بعد هم محسود برای ما بخونید.
می‌فرمایند خوب می‌دانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمی‌شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می‌گردد.
بله.
ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود.
بله، ببینید اینجا داره به ما خیلی قشنگ میگه، اتفاقا مختص فقط ماها نیست، این یک در واقع دستور و عملی هست، یک فرمانی هست برای همه مردم دنیا که نه فقط اونهایی که فکر میکنن مذهبی هستن یا یهودی ها باشن، برای همه همین هست که با انجام احکام شریعت ما نیک محسوب نمیشیم، رستگار محسوب نمیشیم، بلکه فقط به خاطر ایمان به عیسی مسیح هست. حالا محسوب جان شما برو به نامه بعدی بعد از غلاطیان، افسوسیان هست.
بله.
دوست دارم افسوسیان فصل 2 آیه 8 و 9 رو که قبلا هم خوندیم بخونیم، چون این دوتا آیه کلیدی هستن به نظر من. اگر که لطف کنین دعای رو برامون بخونید، من یه توضیح کوتاه اینجا بدم.
بله حتما. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافتید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه همه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد.
ببینید اینجا خیلی واضح میگه که به خاطر فیض خداست که ما از راه ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا کردیم. پس اینجا اصل موضوع این است که از این که ما این فقط بعد میگه چون به خاطر اعمال ما نیست، کسی نمیتونه به خودش بباره که بگه من چقدر بیشتر از فلان کس مذهبی بودم. اتفاقا مذهبی بودن در واقع ما رو هیچ وقت رستگار نمیکنه. اگه برگردید به همون نامه رومیان، من دوست دارم از آیه 8 در فصل 8 از آیه 1 تا 4 رو محسو جان دوباره بخون این قسمت رو، بعد خانم شما میخوام که برید به غلاطیان که قبلا خوندید، یه دوتا آیه اونجا هست که دوست دارم اونها هم به هم دیگه مرور کنیم. ببین چی میگه در فصل 8 رومیان آیه 1 تا 4. اینجا یک حالت انسان رو در مقابل خدا برای ما روشن میکنه. چی میگه؟
پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با عیسی مسیح به سر میبرن هیچ محکومیتی وجود ندارد، زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با عیسی مسیح یافت می شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت.
بله. چهار من بخونم.
خدا چنین کرد که تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح خدا میباشیم به جا آورده شود.
ببین چقدر قشنگ این موضوع رو اینجا بر ما روشن میکنه. میگه طبیعت نفسانی ما به ما این توانایی رو نمیده که ما تازه شریعت رو اونجور که خدا من میخواد انجام بدیم. حالا برمیگرم به شریعت اخلاقی مثل ده فرمان رو برفرد، ولی اینجا میگه که خدا خودش این رو در عیسی مسیح که همانند ما جذب شد، ما ضعف جسمانی ما به خاطر حضور گناه این امکان رو به ما نمیداد که ما بتونیم اون شریعت رو اونجور که خداوند در نظر داره انجام بدیم، ولی عیسی مسیح جذب شد در حالت جسمانی مثل ما به این دنیا آمد، ولی او بود که آنها اون شریعت رو اونجور که لازم بود انجام بده تا اینکه حالا در ما هم این قدرت به وجود بیاد که ما هم بتونیم اونجور که خداوند میخواد زندگی کنیم. برمیگردیم به غلاطیان خواهر الهام، دوباره برگرد به غلاطیان فصل 3 رو این بار بیارید و من دوست دارم آیه 24 و 25 رو بخونید.
بله. به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم.
بله.
اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است دیگر تحت مراقبت لله نیستیم.
بله، ببینید اینجا داره لله یا دایه میگه، در واقع شریعت مثل اون دایه بود، مثل اون لله بود که ما را همینجور راهنمایی میکرد تا به مسیح برسیم. دیگه وقتی به مسیح رسیدیم و ایمان را بردیم به مسیح و این رستگاری را دریافت کردیم، دیگه احتیاج نیست که حالا بر طبق شریعت زندگی کنیم تا اینکه رستگار بشیم. و کار شریعت با آمدن مسیح از نظر انجام اعمال مذهبی خاتمه پیدا کرد. خب
بخشی پس بعد ما الان از یک سری قید و بندهای مذهبی که خب ما دیدیم که به جای ما رو نمیرسنه راحت شدیم آزاد شدیم. حالا که مسیحیت رو قبول کردیم، یعنی دلیل این که هیچ قید و بندی نداریم دیگه، آزادیم هر کار داریم بخواد میکنیم، اینجا تکلیف ما چی هست؟
خب اینم بعضی اینجور، همونجور که در شروع صحبتمون هم گفتم، بعضی اینجور فکر میکنن که حالا پس من دیگه آزادم، هر جور دلم میخواد میتونم زندگی کنم. ببینید ما آزادیم که انتخاب داشته باشیم چجوری میتونیم زندگی کنیم، منتها اگر که یعنی بدون اینکه محدود باشیم به این قوانین شریعت و این رسم و رسوم های مذهبی، بگیم باز اینا رو نگه داریم که مثلا خدا از ما راضی باشه، نه دیگه، از هم چیزی اینجا از بین برده شده برای اون کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده. ولی این آزاد بودن برای ما مثل یک جوازی، یک به قول معروف اجازه که در گناه زندگی کنیم نیست. شما نگاه کنید به اول پتروس فصل دو، در کلام خدا در اول پتروس فصل دو، مطلب جان شما بیارید این رو، و آیه 16، پتروس که یکی از حواریون نزدیک عیسی مسیح بود و متوجه شده بود که چه فیض عظیمی
نامه اول پتروس
رو بیارید. بله، و فصل دو رو، و بعد دوست دارم آیه 16 رو برای ما بخونید.
اول پتروس
تا اینجا همین سوال شما رو چقدر قشنگ این کلام خدا برای ما همه جوابا رو داره.
آیه 16.
بله.
مثل افرادی که کاملا آزاد هستن زندگی کنید، اما نگذارید این آزادی شما بهانه‌ای برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید.
ببینید اینجا خیلی قشنگ میگه شما کاملا آزاد شدید از قید شریعت، از ترس این که من حالا بگم که این برفرض نماز رو نخوندم، این روزه رو نگرفتم، این خیرات رو ندادم، این زیارت رو نرفتم، وای حالا مثلا چی شده یا چی خواهد شد. میگه از اینها ما کاملا آزاد شدیم، ولی این آزادی نباید باعث بشه که ما یک بهانه‌ای برای ما باشه که یک رفتار ناشایست، یک زندگی گناه در گناه داشته باشیم. در واقع میگه باید چی؟ خدمتکار خدا باشیم، در برای خدا از حالا به بعد زندگی کنیم. و این آزادی برای انجام هوس‌های گناه آلوده من نیست. خداوند این اجازه رو به من نداده، در واقع این میل از من گرفته، من اصلا میل ندارم دیگه اونجوری زندگی کنم. در واقع میدونید چیه؟ این آزادی برای این هست که ما بتونیم همدیگر رو خدمت کنیم. دوباره خرم چون تو غلاطیان بودی، دوباره نگاه کنید به همون غلاطیان فصل 5 بیارید و آیه 13 رو دوست دارم بخونید. ببینید چقدر قشنگ این موضوع رو برای ما روشن میکنه.
ای برادران، شما به آزادی خوانده شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بی‌بندوباری برای ارضای امیال جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر رو خدمت کنید.
ببینید این آزادی برای اینه که من بتونم با محبت بیشتر، با محبت خالصانه تر، بدون نیت، بدون یک به قول معروف کاسه زیر نیم کاسه یا نیم کاسه زیر کاسه یه همچیزی میگن، بدون این انگیزه به قول معروف خودخواهانه، من حالا خدمت کنم، من حالا محبت کنم از صمیم قلب، به خاطر اینکه خداوند عیسی مسیح منو آزاد کرده، من حیات جاودان دارم، من رستگار هستم، من دیگه زیر قید شریعت نیستم، احتیاج نداره که اعمال مذهبی انجام بدم که حالا رستگار بشم، من حالا دوست دارم دیگران رو با محبت خدمت کنم. پس این اصل بسیار مهم در آزادی در مسیح هست. بله.
باشه، بعد در این رابطه پس حالا که شما میفرمایید ما به صورت کامل آزاد نیستیم، یعنی هر جو که دلمون خواست زندگی کنیم، مخصوصا که اگه این اعمال ما در رابطه با گناه باشه. درسته،
شما کاملا درست گفتید، ما آزادیم که هر چی دوست داریم انتخاب کنیم، ولی نمیتونیم گناه رو انتخاب کنیم. انتخاب گناه، البته یعنی گفتم میل به گناه رو نخواهیم داشت که حالا گناه رو انتخاب کنیم، ولی اگر که بخوایم که در اون قدم بزنیم، در اون راه قدم بزنیم، در واقع کلام خدا میگه که ما هیچ میوه، هیچ ثمری که مناسب باشه نخواهیم داشت. نگاه کنید به یوحنا، بریم به یوحنا فصل 15. در یوحنا فصل 15 خداوندمون عیسی مسیح در این باره برای ما میگه، راجع به این میگه که او میگه من تاک هستم، شما شاخه های آن هستید. لطف کنید این 4 تا آیه اول رو
مثلا
یک تا 4 رو بخونید.
من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد میبرد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک میسازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمیتواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند. شما نیز نمیتوانید ثمر بیاورید مگر در من بمانید.
ببینید پس بایست در مسیح بمونیم، خواسته های مسیح رو انجام بدیم، وگرنه ثمر نخواهیم آورد. و هدف خدا هم از نجات ما این است که برای او ثمر بیاریم، میوه بیاریم. حالا اگر که شخصی بخواد در این اعمال گناه آلود به قول معروف ادامه بده زندگی کنه، قبلا هم گفتیم چون خدا، ما فرزندان خدا شدیم به خاطر ایمانمون به خداوند، همونجور که فرزندان خدا وقتی که از ما نااطاعتی میکنن، اون چیزی که ما براشون مقرر میکنیم طبق صلاح دیدی که خب خداوند به ما داده عمل نمیکنن، اونا رو تعدید میکنیم، همینجور خداوند هم ما رو با اینکه آزادی داریم ولی اگر اونجور که او میخواد عمل نکنیم ما رو چیکار میکنه؟ تعدید میکنه. اجازه بدید اینو بازم یه بار دیگه بخونیم، بریم به عبرانیان فصل 12. خیلی هم شما لطف کنین عبرانیان رو برای ما بخونین، عبرانیان فصل 12 رو بیارید، آیه 5 تا 11 رو اگه ممکنه برای ما بخونین.
بله، 5 تا 11. آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما رو فرزندان خطاب می کند از یاد برده اید؟ ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار و وقتی او تو را ملامت می کند ناامید نشو. زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. شما باید متحمل این سختی ها بشوید، زیرا این نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می کند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تأدیب نشده باشد؟ پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران حقیقی. نسبت به پدران جسمانی ما که ما را تأدیب نمودند احترام لازم را نشان داده ایم. پس چقدر بیشتر ما باید مطیع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم. پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تأدیب کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می کند تا مثل او پاک شویم.
آمین. یازدرم بخونید.
زمانی که تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شدند از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهره‌مند می‌شوند.
چقدر قشنگ کلام خدا میگه. پس بنابراین آزادیم، انتخاب آزاد داریم در اون ذهنیتی که خداوند به ما داده. البته هر چی رشد روحانی ما بیشتر هست، هر چی در عیسی مسیح بیشتر وقت می‌گذرونیم، زندگی می‌کنیم، با کلامش بیشتر آشنا می‌شیم، در کلیسا در تعلیمات شرکت می‌کنیم، این ذهنیت ما بازتر میشه به خواسته های خدا و در واقع از گناه دوری میکنیم. ولی تا به اونجا برسیم یه دوران میذاره مثل بچه ها که تو خونه هستن، همینجور که چندین بار مجبور شدیم این عزیزان رو تعدیب کنیم تا اون کارهایی که نباید انجام دادن انجام ندن. خداوند با ما همین کارو خواهد کرد، ما رو دوست داره، آزاد هستیم، ولی باید حواسمون جمع باشه. اگه گناه رو انتخاب کنیم خب بعدن یک تعدیب پشتش مون. تو یه چیز جالبی که هست که این قانون کشت و درو رو هم باید در نظر داشته باشیم. اتفاقا برگردیم به غلاطیان، من دوست دارم بعد در شما این بار از غلاطیان برام بخونید. غلاطیان فصل 6 رو حالا بیارید، ما فصل 2 بودیم، 3 بودیم، 5، حالا 6 هم نگاه کنیم با هم دیگه. غلاطیان هم نامه بسیار بسیار قشنگی هست درباره این آزادی که ما در مسیح داریم. در فصل 6 آیه 7 رو 8 رو لطف کنید بعد در شما بخونید برام.
فصل 6 آیه 7 و 8 فرمودن
بله،
فریب نخورید، هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد.
بله.
زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. مثلا اگر کسی بذر در کشتزار هوا و هوس خیش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد.
نه.
و اگر در کشتزار روح خدا بکارد، از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد.
ببین چقدر قشنگ اینجا میگه، اگه ما بر این باشیم که از آزادی که خداوند به ما داده سوء استفاده کنیم و به امیال هوا و هوس خودمون، نفسانی خودمون اون درون کشت بکنیم، خب نهایتاً خرمن مرگ رو اونجا شخص به حال. البته این حالت برای کسی هست که در واقع ایمان مسیحی نداره. کسی که ایمان مسیحی داره روش روال عادی زندگیش نخواهد بود که به هوا و هوس خودش به قول معروف در اون زمین بکاره، بلکه برای این خواهد بود که در روح بکاره، با روح خدا پیش بره و اعمال روحانی رو انجام بده، اون چیزی که خداوند رو خوشنود میکنه انجام بده، و میگه در این طریق اون حیات جاودانی رو درو خواهد کرد. بعد حالا در واقع میشه گفت که همینجور که اینجا توصیف کرد، دو قسمت رو بانشون داد، میشه گفت که در زندگی مسیحی هم به نحوی خداوند از زندگی ما یک بالاخره یا به عنوان یک ظرف عزت جلال خواهد دید یا یک ظرف ذلت. اینو توی دوم تیموتائوس خواهر الهام، اگه شما لطف کنین دوم تیموتائوس رو بیارید برامون، از دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 20 و 21 رو بخونین.
در یک خانه بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره‌ای، ظروف چوبی و سفالین هم وجود دارد. بعضی از آنها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود. اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظروف ظرفی می شود که برای مقاصد خاص به کار خواهد رفت. و برای اربابش مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود.
ببینید چقدر قشنگ میگه، چقدر خوبه که ما سعی بر این داشته باشیم که طوری از این آزادیمون استفاده کنیم که بعد خداوند از ما به عنوان یک ظرف عزت استفاده کنه، نه اینکه نمونه ای باشیم برای ظرف ذلت. بله درست.
بله دن پس برادر، اون وقت اون آزادی که من در اعمال و رفتارم به نسبت در مقایسه با کسانی که خیلی به شریعت پابند هستن، اون آزادی که من دارم چه اثری تو رفت تو اطرافیانم میذاره؟
اوکی. خب این خیلی مهمه. ببینید همه ما بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان میاریم، در واقع میشیم یک شاهد، یک خداوند در زندگی ما تولد تازه به وجود آورده و حالا ما باید برای خداوند زندگی کنیم. البته اینجا باید نظر داشته باشیم که دیگران هم ما رو میبینن و ما باید از حالا به بعد طوری زندگی کنیم که مشخص باشه ما از آن عیسی مسیح هستیم. بیارید رومیان فصل 14 رو این قسمت رو با هم دیگه نگاه میکنیم. در رومیان فصل 14 دوست دارم آیه 7 و 8 رو اول بخونین.
7 و 8. بله. هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند و یا فقط برای خود نمی میرد. اگر زیست می کنیم برای خداوند زندگی می نماییم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم.
ببین دیگه از این به بعد وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم دیگه شدیم متعلق به مسیح. واقعا ما میگیم او رفتی مسیحی شدی، مثل اینکه میگن آقا طرف تهرانیه یا اصفهانیه، میگی مال اصفهانه یا مال تهران. ما وقتی میگن رفتی مسیحی شدی یا مسیحی شدی، پس بنابراین ما از آن مسیح هستیم. پس اینجا خیلی واضحه به ما میگه که هر جور که ما داریم الان زندگی میکنیم دیگه برای خودمون زندگی نمیکنیم، چه داریم زیست میکنیم، چه زنده باشیم، چه بمیریم، نهایتا ما داریم برای خداوند زندگی میکنیم. پس باید برای خداوند زندگی کنیم. اینو باید در نظر داشته باشیم که نحوه زندگی ما به دیگران نشون بده که ما از آن مسیح هستیم. حالا اتفاقا آیه 17 هم اگه لطف کنید خواهر الهام بخونید.
زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه شامل نیکی و آرامش و خوشی در روح القدس است.
اینجا این زندگی مسیحی اینه، این زندگی مسیحی که شامل اون خوشی درونی، اون آرامش واقعی هست، این در دیگران خیلی اثر میذاره. زندگی ما میشه یه شهادت برای دیگران. در ذهن ما باید حتی از اون چیزایی که حتی به نظر بد میاد، مثلا یه چیزایی هست که در ذهن مثلا کلام خدا میگه مثلا حد این معین کنه، ولی ما میدونیم که در صورت در ضمیر خودمون میدونیم که مثلا این درست نیست، این ممکنه واسه اشکال بشه، حتی باز از اونها هم ما دوری بکنیم. اتفاقا توی اول تسالونیکیان این رو به ما میگه، در اول تسالونیکیان بیارید فصل بعد از مسئول شما اینو بخونید. فصل 5 آیه 22 رو اگه نگاه کنین، یه آیه مفید و مختصر. بعضی از آیه ها خیلی مفید و مختصر هستن.
میگه از هر نوع بدی دوری کنید.
یعنی هر چیزی که اتفاقا در اصل در جمله یونانی میگه که از هر چی که به نظرم بد میاد، هر نوع بدی اصلا به نظر بد میاد، من انجام ندم. این باعث نحوه زندگی ما باشه که پیش خودمون نیا کنیم. حالا ممکنه این عمل مثلا به طور صریح در کلام خدا نهی نشده باشه، ولی به نظر ممکنه بعد بیاد و من باید مواظب باشم که حتی اون رو هم انجام ندم.
میشه لطفا در این مورد یک توضیحات بیشتر بدین که چرا مثلا یک چیزی که به نظر ما بد بیاد نباید انجام بدیم؟ مثلا
خب ببینید،
همونجور
که اتفاقا سوال خوبیه، چون ما شاهد عیسی مسیح هستیم، مردم که به ما نگاه میکنن، خب عیسی مسیح که دیگه در میان ما نیست، یه زمان معینی خدا معین کرد، عیسی مسیح از ازل بود، آمد در میان ما زندگی کرد، ماموریتش این بود که برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو بده، خودش بیگناه به دنیا آمد، بیگناه زندگی کرد، بر روی صلیب جریمه گناهان رو داد، قیام کرد، از مردگان ثابت کنه که خداونده. حالا به ما که به او ایمان آوردیم، مردم مسیح رو در واقع از طریق ما میتونن ببینن و بشناسن. پس ما شاهد هستیم، حالا هم شاهد هستیم بین ایمانداران، هم شاهد هستیم بین بی ایمانان، برای هر دو شاهد هستیم، فرق نمی کنه. نگاه کنید به کارهای رسولان فصل 16، یک نمونه خوبش برای اونهایی که مسیح هستن، در کارهای رسولان اعمال رسولان فصل 16 رو بیارید، 1 و 2 رو بخونید. اینجا یه نمونه خیلی خوبی داریم، برامون از تیموتائوس میگه. میخواید بعد از مسئول شما اون رو بخونید؟
بله.
16 آیت 1 و 2 رو بخونید.
بله. پولس به اتفاق سیلاس به دربه و لستره رسید. در شهر لستره یکی از شاگردان به نام تیموتائوس زندگی میکرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی بود. ایمانداران ساکن لستره و قونیه از او تعریف میکردن.
حتی فکر کنم لستره باشه،
آخه هیچ کسری چیزی نداشته،
شهرهای یونانی در صورت مال آسیای صغیر هست. بعد اینجا یک نکته جالبی که برای ما گفته، یک ایماندار مسیحی هست، یکی از شاگردان مسیحی که شخص مسیحی هست، که مادرش میگه که مسیحی یهودی نژاد بود، اولین مسیحیان همه یهودی نژاد بودن، ولی خب پدرش اینجا یونانی بود. منتها یه چیز جالبی که در آیه 2 میگه این که ایمانداران ساکن لسره و قونیه از او تعریف میکردن، یعنی طوری تیموتائوس زندگی میکرد، این ایمان مسیحیشو به نمایش گذاشته بود، گفتم اگه میخوای مسیحی ببینی، تیموتائوس نمونه خوبی. برای ما هم همین هست، ما آزادیم، ولی از این آزادی برای این استفاده کنیم که دیگران وقتی ما رو میبینن بگن آها این شخص واقعا یک مسیحی است. حالا نه فقط برای ایمانداران ما با شهادت خوبی باشیم، همینجور برای بی ایمانان. توی رومیان میخواهید خواهر الهام شما بخونید، رومیان فصل 14 رو بیارید و آیه 16 رو بخونید. رومیان 14:16 بعد نگاه میکنیم به اول تیموتائوس فصل 3 آیه 7 هم دوست دارم نگاه کنیم.
و نگذارید آنچه برای شما مجاز است باعث شود که دیگران از شما بدگویی کنند.
خب ببین، اوکی، ما آزادیم، میتونیم از آزادی خودمون استفاده کنیم، ولی باید حواسمون جمع باشه که هم اونایی که ایماندار هستن کلامو میدونن، در این آزادی با هم دیگه شریک هستیم، از این آزادی خب یک بهره و لذت مخصوصی میبریم، ولی ما باید دیگران رو هم که هنوز مسیحی نیستن در نظر داشته باشیم و یه طوری رفتار نکنیم که بعد دیگران از ما بدگویی کنن. و این به نظر من بسیار بسیار مهمه در بین دیگران خارج از کلیسا و ایمانداران مسیحی، برای غیر مسیحیان و مخصوصا برای رهبران. نگاه کنید توی اول تیموتائوس فصل 3، اگه یه نفر میخواد رهبر کلیسا باشه و میخواد رهبری کنه در کلیسا، در کلام خدا راجع به اونهایی که این شخص رو مد نظر دارن، حتی در میان بی ایمانان یک نکته خیلی جالب رو میگه. چی میگه اینجا؟ فصل اول تیموتائوس 7:
علاوه بر این او باید در میان افراد خارج از کلیسا نیکنام باشه تا مورد سرزنش واقع نگردد و به دام ابلیس نیفتد.
ببینید اینجا یه نفر اگه رهبر باشه توی کلیسا و من خادم کلیسا، بعد از این آزادیش اونجوری که کلام خدا میگه استفاده نکنه، میگه چیه؟ در میان مردم خب نیکنام نخواهد بود و باعث سرزنش میشه و ما نمیخوایم کاری بکنیم که خداوندمون عیسی مسیح کلیسا مورد سرزنش قرار بگیره. رهبران به خصوص باید خیلی مواظب باشن که چه نوع زندگی مسیحی از این آزادی چجوری استفاده میکنن.
بعد بخشید اگر کسی مثلا بکراندش همجور مسیحی مثل یهودیا که مثلا در بعد و تولد پدر مادر هم مسیحی بودن، خوب این ذاتا مسیحی بزرگ میشه، این خدا بین اینجور افراد و کسانی که بعدن ایمان میارن فرق میذاره یا نه؟ اینکه در نظر دید خدا یک ایمان دارن.
خب ببینید حتی اون کسی هم که به عیسی مسیح در یک خانواده مسیحی به دنیا میاد، اون شخص هم باید به یک سن و سالی که میرسه و آگاهی پیدا میکنه باید خودش شخصا به عیسی مسیح ایمان قلبی بیاره.
بل.
یعنی مسیحیت یه حالتی نیست که مثلا به حالت عرش بوده باشه. نه آفرین، به اون حالت نیست. مثلا من خب پدرم بهایی بودن، منو به عنوان یک فرزند بهایی بهایی بشناسن، یا یه نفر مسلمان هست به عنوان یک فرزند مسلمان مسلمان بشناسن. در مسیحیت اینو نداریم. در یک خانواده مسیحی مثل فرزندان خود من یک به عیسی مسیح ایمان آوردن و خودشون این ایمان قلبی رو پیدا کردن که به عیسی مسیح ایمان بیارن و مسیحی بشن. پس بنابراین فرق نمیذاره خدا بین کسی که در یک خانواده مسیحی بزرگ شده یا این نفر که قبلا در یک خانواده غیر مسیحی بوده حالا به مسیح ایمان آورده. هر دو باید این آزادی، حتی اون کسی که در یک خانواده مسیحی بزرگ شده باید آشنایی بیشتری داشته باشه، باید اون نمونه رو در پدر مادر خودش دیده باشه، براش اونها نمونه باشن که این راحت تر بپذیره آنچه که مسیح داره اینجا برای ما میگه.
اینطور که معلومه زندگی در مسیحیت خیلی سخت‌تر تو زندگی در شریعت، چون واقعا با شریعت خب ما دو تا قانون رعایت میکنیم بعد خدا ما رو بخشید، ولی در مسیحیت واقعا با روح خدا باید زندگی بکنیم تا پاک باشیم. حالا برادر انوی، این سوال برای من پیش میاد که چطور میشه شما برام چطور بگید من چطور میتونم این آزادی در مسیحیت رو که دارم ولی باید محدود هم بکنم رفتارم رو، چطور میتونم این مقررات و محدودیت رو برای خودم انجام بدم؟
خب سوال خوبیه. بالاخره میخوایم که بدونیم چجوری بایست این زندگی مسیحی رو برای خودمون، چون که یک قانون مشخصی که مثلا حالا این کار انجام بده به این ترتیب به این قانون شریعت انجام دیگه گفتیم از غیر اونا آزاد شدیم. ببینید یه نکته کلی و چند تا به قول معروف زمینه برای این براتون بگم. یه نکته کلی این هست که نباید اجازه بدم هیچ چیزی منو در کنترل خودش قرار بده. در واقع اینجا کلام خدا میگه که ما باید در کنترل روح القدس باشیم. نگاه کنید به اول قرنتیان، بریم به نامه اول قرنتیان فصل 6 آیه 12 رو اگر کلوت کنید خواهر الهام، شما که حالا این سوال رو پرسیدید این اول بخونید. یعنی میشه گفت که با یه سری سوالها ما میتونیم مشخص کنیم که این حدود آزادیمون چی هست و در کجا هست. مثلا در فصل اول قرنتیان فصل 6 آیه 12 یکی از این سوالا رو میتونیم اینجوری از خودمون بپرسیم:
ممکن است کسی بگوید در انجام هر کاری آزاد هستم
بله.
اما هر کاری مفید نیست
بله.
آری من در انجام هر کار آزادم، اما نمیگذارم که چیزی مرا بنده خود سازد.
اوکی. اینجا یکی از سوالایی که از خودم میکنیم که آیا آزاد هستم این کار رو این عمل رو این گفتار داشته باشم، از خودمون بپرسم آیا با انجام این عمل دارم خودم رو در بندگی یک موضوع قرار میدم که نباید قرار بدم؟ اینجا میگه بله من آزادم، ولی بنده نیستم که مثلا حالا مجبور هستم باید اینجور انجام بدم و یک چیزی منو بنده خودش بکنه. از خودم بپرسیم آیا ممکنه تفریح باشه، ممکنه یک موضوع کاری باشه، موضوع خانواده باشه، هر چی هست، ممکنه ورزش باشه، اگه منو بنده خودش بکنه من نتونم اون آزادی در مسیر رو داشته باشم، پس اون در واقع آزادی منو داره محدود میکنه. باید از خودم این سوال بپرسم. آره اون پس اون یکی از اینا میشه. همچنین باید از خودم بپرسم که آیا این نحوه کار، این عمل آیا تقویت میکنه دیگر ایمانداران رو یا اینکه اونها رو در واقع تخریب میکنه؟ همین اول قرنتیان که هستید برید فصل 10 دوستانم آیه 23 رو بخونین.
میگویید در انجام هر کاری آزادیم، درست است، اما هر کاری برای ما صلاح نیست. آری، همانطور که میگویید در انجام هر کاری آزادیم، اما هر کاری مفید نیست.
بله. بعد آیه 24 هم لطف کنید بخونید.
هیچ کس در فکر نفع خود نباشد، بلکه در فکر نفع دیگران باشد.
پس اینجا باید دیگران رو در نظر داشته باشیم. فقط خواسته شخصی من نیست، باید من نگاه کنم ببینم که آیا این مفید هست برای یک نفر دیگه. حالا بماند که باز برای خودم هم مفید باشه، ولی خب من آزادم، حالا میخوام مثلا برفرض یک نوع زندگی داشته باشم که در این آزادی زندگی کنم، ولی اگر این آزادی، این نحوه عمل کمک نمیکنه، بنا نمیکنه یه نفر دیگه، در واقع اگر همسر دارم، در زندگی با همسر خودم چه نوع زندگی دارم؟ من آزادم در عیسی مسیح، ولی آیا این نحوه زندگی من باعث کمک و بنای همسرم، فرزندانم و بعد دیگر ایمانداران میشه یا نه؟ و در ضمن نباید طوری باشه که مثلا یک ایماندار، یک خواهر یا یک برادر دیگه باعث لغزش اونها بشه. نگاه کنید به رومیان فصل 14 آیه 13. در رومیان فصل 14 آیه 13 یکی دیگه از این
بله
حدود رو
برمان بنابراین منتج. از قضاوت کردن درباره یکدیگر خودداری کنید و در عوض تصمیم بگیرید که وسیله لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید.
نشوید. خب یه برادر دیگه، یه ایمانداره دیگری، من آزاد هستم ولی باید طوری زندگی کنم که باعث لحظش اون برادر یا اون خواهر نشم. جای دیگه کلام خدای عیسی مسیح میگه وای به حال اون کسی که باعث بشه یکی از این کوچکان، یکی از اینایی که تازه ایمانم هست به خصوص، خب لحظش بخوره. و در ضمن خداوند به همه ما وجدان داده و این وجدان یک وسیله هست که ما رو به قول معروف کنترل کنه، اعمال ما رو. و باید از خودم بپرسم که آیا وجدانم این عمل رو در من محکوم میکنه یا نه؟ توی اول پتروس فصل 3 آیه 16 رو اگر بیارید این رو برای ما توضیح ده. مسعود جان شما بیار این رو بخون. اول پتروس 3:16.
البته با ملایمت به احترام، وجدان شما همیشه پاک میباشد تا حتی اگر به ذهن شما توهین شود، کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد میگویند،
خب
از گفته خود شرمنده گردند.
ببین اینجا میگه، ببین اولا که خب اون قسمت اولش البته با ملایمت و احترام برمیگرده به آیه قبلی، ولی اصل آیه از اینجا شروع میشه، میگه وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتی اگر به شما توهین شود، کسانی که از رفتار نیک مسیحی شما بد میگویند، از گفته خودشون شرمنده شوند. حتی اگه به ما بد گفتن، من وجدانم راحت هست در این نحوه زندگی خودم که اونا خودشون بعدن شرمنده بشن. خب این هم میشه یه دونه از نحوه هایی که میتونیم این حدود آزادی خودمونو معین کنیم و باید طوری زندگی کنیم که بتونیم از خداوند برکت بطلبیم. این قسمت خیلی جالبه، تو کلوسیان فصل 3 هر موقع من اینو میخونم، اتفاقا بعضی موقع با عزیزان صحبت کنم میان از من یه سوال میکنن، به همین ترتیب من میپرسم، این رو ازشون میپرسم و این خیلی به خود من کمک کرده. تو آیه 17 میخوای اینو بخون امام جان اگر که داری؟
بله. هر چه میکنید، چه گفتار باشد چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید.
اینجا خیلی واضح میگه یه گفتاری دارم، آیا در این نحوه گفتار، در این استفاده از این جملات، از این مطالب، آیا میتونم از خدا بخوام که اون رو برکت بده؟ اگه نمیتونم از خدا بخوام که اونو برکت بده، باید حواسم جمع باشه که اونو باید بذارم کنار. و یه نکته خیلی جالب دیگه این هست که خیلی خوب ما میدونیم که عیسی مسیح خداوند به آسمان صعود کرد و بعد وعده داده که برمیگرده. سوال اینجاست اگر همین الان عیسی مسیح برگرده، آیا من در این که دارم انجام میدم یا در این که دارم میگم آیا شرمنده خواهم بود؟ ما نمیخوایم جلو خداوندمون شرمنده باشیم. در هر صورت یک نکته مهم دیگه هم که باید در نظر داشته باشیم که چگونه از این آزادی خودمون استفاده کنیم، اینکه آیا این آزادی که من دارم ازش استفاده میکنم آیا ممکنه باعث بشه که یه نفر دیگه که به عیسی مسیح ایمان نداره در واقع یک مانعی باشه جلوی ایمان آوردن اون شخص؟ خب نگاه کنید به اول قرنتیان فصل 10 آیه 33 رو نگاه میکنیم با هم دیگه. اول قرنتیان 10:33. اول قرنتیان 10:33 رو بیارید این آیه.
همان کاری را بکنید که من میکنم. من سعی میکنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم، بلکه در فکر منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.
ببینید هدف پولس رسول چی بود؟ هدفش از زندگی مسیح، این باز هدف همه ما بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان میاریم باشه اینه که دیگه برای خود همونجوری خوندیم زندگی نمیکنیم. باید یک وسیله باشیم که دیگران از طریق ما با خداوند عیسی مسیح آشنایی پیدا کنند. بعد اینجا پولس رسول میگه من دیگه سعیم این هست که هر کاری میکنم طوری باشه که مردم رو خوشنود کنم تا اینکه اونها نجات پیدا کنن. حالا اینجا البته باز سوء تفاهم نشه، نه اینکه اینجا خب قبلا میدونیم که خداوند گفته که نمیتونه اعمال گناه رو انجام بدیم، یعنی ما در گناه دیگران شریک نمیشیم، اعمال گناه رو انجام نمیدیم، ولی یک طوری هم رفتار نمیکنیم که زننده باشه و باعث بشه که اون شخص مثلا مانعی بشیم برای اون شخص که به عیسی مسیح ایمان بیاره. برعکس یه نفر داره اعمال ناشایست انجام میده، ما آیا نحوه برخوردمون طوریه که به کل اون شخص رو به قول معروف فرار میدیم، یا یعنی اینکه نه طوری زندگی میکنیم و طوری برخورد میکنیم که اون شخص مایل باشه که از ما در واقع پیروی کنه، که میگه از من پیروی کنید. بر این نکته به نظر من خیلی خیلی مهمه که آزادی خودمون رو طوری استفاده کنیم که یک وسیله باشیم که دیگران هم به عیسی مسیح ایمان بیارن.
بعد یک سوال دیگه برامونه که حالا این من چطور میتونم یک ارتباطی بین آزادی که خداوند به من داده و در رابطه با دیگران من چه حدی رو حفظ کنم که به آزادی خودم صدمه نخوره و از اون محدوده چیز بیان بیرون نیام؟
یعنی موضوع اینجاست. خیلی خب، من آزادم،
من
میخوام از این آزادی استفاده کنم. از این برم میبینم که یه سری محدودیت ها شما الان معین کردین اینجا در کلام خود، من چجوری یک طوری زندگی کنم که هم از آزادی خودم استفاده کنم، همین که باعث نشم که مشکلی برای دیگران پیش بیاد. خب این هم سوال خیلی خوبیه و من فکر کنم که برای یک نفر که به عیسی مسیح ایمان میاره ممکنه در اون وهله اول هم اینا مشخص نباشه، شاید یه سری عادت های قبلی هنوز به یک مدتی ادامه پیدا کنه، ولی نهایتاً برای اینکه این تعادل رو برقرار کنیم احتیاج به زمان هست. پس در اون مراحل اولی نمیتونیم انتظار داشته باشیم از یه نفر که کاملاً این امور رو رعایت کنه، ولی احتیاج هست که از دو قسمت، یعنی از دو بخش کمک بشیم. یکی این که اولاً از روح خدا، چون که گفتیم وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم حالا وجود ما میشه معبد روح القدس و این روح القدس میاد در ما ساکن میشه و ما رو کمک میکنه. نگاه کنیم با هم دیگه به دوم قرنتیان فصل 3، شما آیه 6 رو بخونید لطفا.
او ما را لایق گردانید که خدمتگزار پیمان جدید باشیم. این پیمان یک سند کتبی نیست بلکه از روح خداست، زیرا شریعت نوشته شده انسان را به مرگ میکشاند اما روح خدا حیات میبخشد.
ببین چقدر قشنگ اینجا میگه، میگه که اولا خب ما را لایق گردانید که ما خادم مسیح بشیم، به عیسی مسیح ایمان بیاریم و در این پیمان جدید باشیم، ولی این پیمان یه سند کتبی نیست، یعنی یه اصول دین نیست. اینجا بگه آقا جا اینجا برای شما یه اصول دین معین کردیم، این تعداد چه میدونم نماز بخونید، این تعداد روزه بگیرید، این تعداد خیرات بدید، این تعداد نه میگه اون سند یک سند کتبیه، یه شریعت میشه و این شریعت میگه انسان رو در واقع به مرگ میکشونه، اما روح خدا میگه حیات میبخشه. پس بنابراین این روح خدا که در ما ساکن شده، اون روح خدا واسه ما رو هدایت کنه، منتها روح خدا مثل اون جراح میمونه که وارد عمل میشه در یک اتاق عمل و این جراح احتیاج به چی داره؟ به ابزار داره. ابزاری که این روح خدا اون جراح استفاده میکنه در کلام خدا میخونیم که چیه؟ خود کلام خداست. حالا نگاه کن تو یوحنا فصل 8 آیه 31 و 32 یوحنا 8 31 و 32 اونجا یک ابزار که روح به کار میبره که ما رو در واقع کمک کنه در این تعادل دادن در آزادی و رابطه با دیگران رو برای ما میگه. آیه 31 و 32 رو در یوحنا فصل 8 بخون.
سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت اگر مطابق تعالیم من عمل کنید در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد.
ببین پس بنابراین وقتی که حقیقت رو دونستیم و تنانایی که میتونیم حقیقت رو بدونیم این که از آنچه که خداوندمون عیسی مسیح به ما میگه ما پیروی کنیم، ما عمل کنیم، بعد اون موقع واقعا آزاد هستیم و میدونیم که چگونه. آکه اینجا من آزاد هستم اینجور رفتار کنم، اینجا آزاد نیستم اینجور رفتار کنم، روح خدا منو هدایت میکنه و همه اینا هفته گفتم زمان میگیره. در صورت اگر دست به دست هم بدیم از کلام خدا روزانه مطالعه کنیم، همونجور که روح خدا هدایت میکنه اطاعت کنیم، ما میتونیم یواش یواش یاد بگیریم چجوری این تعادل رو در آزادی و رابطه با دیگران با هم دیگه داشته باشیم.
خیلی متشکرم واقعا، مرسی از تعالیم امروز، خیلی برکت گرفتیم.
خدا شکر که این فرصت بود، وقتمونم که تموم شده باز آماده بشم برای ملاقات بعدی. اجازه بدید قبل از اینکه بریم پس با هم دیگه یه دعا بکنیم. خانم اگر لطف کنید برامون دعا کنین این بار.
خدای بزرگ، تو رو شکر سپاس میکنم به خاطر عظمت و بزرگیت، برای اینکه تو به ما یک بار دیگه این فرصت رو میدی که اینجا دور هم جمع بشیم خداوند و کلام تو رو مطالعه بکنیم. و تو خداوند این فرصت رو به ما میدی که ما در خدمت برادر ایرج باشیم. تو رو راهنمای کتاب خودت در جلوی راه ما قرار دادی خدای بزرگ. چشم ما رو باز بکن تا کلام تو رو اونچنان که تو میپسندی خداوند ما درک بکنیم و قدم های ما رو در طول روزانه خود ما کارها و اعمال ما رو تو هدایت بکن. به نام عیسی مسیح یگانه فرزند مقدس به حضورت میام و دعامو به حضورت میارم. آمین.
آمین. آمین. خدا شو. خیلی ممنون خانم، خیلی خوشحال شدم که این فرصت بود. با امید خدا دفعه دیگه که با هم دیگه هستیم به سوالات دیگه شما هم جواب خواهیم داد. خدا شو. خدا حافظتون تا دفعه دیگه که با هم دیگه هستیم.